و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و از امروز اول آگست برنامه صبح 9 تا 11 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
ممنونم. من 35 سالم، از آمریکا تماس میگیرم. میخواستم راجع به ارتباطم با شما صحبت بکنم. من قبلا تماس گرفته بودم ولی موضوع کاملا فرق کرد و میدونم که باید همه چی از اول توضیح بدم، بنابراین از اول شروع میکنم. من پارسال دسامبر پارسال فارغ التحصیل شدم از مدرک، با مدرک دکترا رشته مهندسی برق، و توی دانشگاهی که بودم با یه آقای آشنا شدم. این زمان آشناییمون برمیگرده به تقریبا 2.5 تا 3 سال پیش و ایشون یک سال زودتر از من فارغ التحصیل شدن، سال 2015، من 2016 فارغ التحصیل شدم. اون زمانی که اول ایشون که فارغ التحصیل شدن رفتن فوق دکترا، من فارغ التحصیل شدم اومدم کار میکنم توی یکی از های تک کمپانی های آمریکا و از تقریبا بیشتر زمان آشناییمون لانگ دیستنس بودیم و ایشون فوق دکتراشون یه شهر دیگه بود، من همون دانشگاه بودم و مثلا همدیگر رو هر چند ماه یک بار میدیدیم و همه چی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. و
نه به من بگید آخه اگر یه کسی هر چند ماه یک بار هم دیگر رو میبینه، چی همه چیز خوب بود عزیز؟
قرار بود که موقت باشه، قرار بود اول که آشنا شدیم اونجا.
نه متوجه هستم، ولی آخه آدمی که دو ماه سه ماه یه دفعه هم دیگر رو میبینه نشون میده که
نه، از اون لحاظ که بله خوب نبود، ولی از لحاظ این که مثلا اون شناختی که من داشتم هیچ چیز بدی ندیده بودم در ایشون و بین ما رابطه خوب بود، ولی اون که لانگ دیستنس بودیم بد بود. درسته؟
نه نه، من عرضم اینه که چرا بیش از اون، یعنی ماهی دو دفعه هم دیگر رو ندیدید؟
تا جایی که امکان داشت هم دیگر میدیدیم، به خاطری که ایشون همون گرفتاری و باید من اینجا میبودم کار میکردم، ایشون اونجا باید کار میکرد. امکانه چیز به محض اینکه یه زمان آزادی هر گوشه پیدا میکردیم دیگه، غیر از همین دیگه کسی رو نداشتیم، همدیگر رو میدیدیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من کوچیکتر، ایشون 30 سالشونه.
خب
بعد از اول امسال خب اپلای کردیم، چون ایشان فوق دکتراشون تموم شد، اپلای کردیم. این خب من که توی کمپانی کار میکردم، ولی با هم اپلای کردیم به چند تا فکولتی جاب و ایشون هم همچنین اپلای کردن به کمپانی جاب و من زیاد به فکر جاب اپلای نکردم، من صرفا به اون جاهای اپلای کردم که ایشون اول اپلای کرده بودن و مصاحبه گرفته بودن، یه چند تا محدود. یک جایی که به ایشون آفر داده بودن قبول کردن، که یعنی خود دین اون دپارتمان زنگ زد به من گفتش که ما میخوایم شما رو استخدام بکنیم و خیلی خیلی مثبت بود، خیلی و گفتش که بعد یه مصاحبه‌ای بکنیم، ولی مصاحبه حالت فرمالیته داره، اصلا نگران نباش، ما رزومه شما رو نگاه کردیم و خیلی اکسایتد هستیم. اینی که ما خوشحال شدیم، این مثلا برمیگرده به یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش تقریبا، و خوشحال شدیم و توی اون یه ماه و نیم فکر میکنم که قراره نقل مکان کنیم به اون شهر جدید و زندگیمونو با هم دیگه شروع بکنیم.
نصب کنید، آیا اینقدر مطمئن بودید که اگر برید اونجا وقت دیگری برای آشنایی و تصمیم گیری نمیخواید؟ تصمیمتونه گرفتی؟
بله، تا اونجا راجع به همدیگه تصمیمونه گرفته بودیم.
آیا خانواده ایشون هم میدونستن؟
ایشون به خانوادهشون همین چند ماه پیش گفتن، اون یه مشکلی بود که ایشون داشتن و منم همیشه ناراحت بودم که چرا بخوان. اینم بگم که ایشون ایرانی نبودن، ایشون فرانسوی بودن و رابطه گرمی با خانوادهشون نداشتن اینطور که من فهمیدم و من گفتن، و چون در رابطه قبلیشون خانوادهشون زیاد ازشون حمایت نکردن و خیلی منفی بودن، ایشون گفتن که به من مثلا میگم چرا پس نمیگی، میگفتن که چون بگم عکس العمل خوبی نشون نمیدن و من نمیخوام مثلا عکس العمل منفی اونا رو ببینم و منو ناراحت کنه و اینا، ولی من زندگی من مال خودمه. و ولی این سفر آخر که رفته بودن اروپا برای کنفرانسی بهشون گفته بودن به خانوادهشون، و خانوادهشون اینطور که من گفتن خیلی استقبال کرده بودن و گفته بودن خوب، مثلا از من پرسیده بودن چه کسی هست و چی کار میکنه و اون ایشون توضیح داده بودن، خانوادهشون راضی بودن و خوب بود، خیلی خوشحال بودن.
بذارید من ازتون یه سوالی بپرسم، اولا ایشون چقدر احتمال داره بخواد بره اروپا یا فرانسه زندگی کنه؟
تقریبا هیچ، تا جایی که بتونه آمریکا بمونه.
به من بگید رابطه قبلی اون آدم تخصصش سنش چقدر بود؟
زمانی که فکر میکنم 20 و چند سالشون بوده یه رابطه ای داشتن، برای 24-25 سالشون بوده دقیقا نمیدونم، یه رابطه ای داشتن توی اون دانشگاهی که تو فرانسه بودن، اندرگراد و مستر، یه رابطه 2 ساله داشتن که من ازشون پرسیدم به چه دلیلی قطع شد، گفتن که از یه زمانی دیگه طرف مقابل منو دوست نداشت.
به من سوالم درباره سن بود و تحصیلات اون آدم.
هم رشته بودن، یعنی مهندسی برق میخوندن، توی مقطع فرانسه هم یه دانشگاهی داره که معادل فوق لیسانس میگیرن.
بنابراین اون دختر خانم نه سنش مشکل داشت نه مدرک تحصیلیش، فرانسوی هم بود. بعد شما من میگید اونا با اون دختر مسئله داشته، ولی بعد بره بگید پدر مادرش یا بقیه ها رو بگه که من با یه دختر ایرانی توی امریکا که از من 5 سال بزرگتری میخوام ازدواج کنم، اونا استقبال کنم؟
یه دلیلی که من فکر میکنم اینه که اون دختره، دختر اولی سیاه‌پوست بوده، مثل این که تو فرانسه خیلی زیاد هست.
من متوجه شدم، خب حالا یه معنای دیگه پیدا.
من فکر میکنم، ولی بعد خیلی چیز میکرد، چون یه چیزی هم میگفتن که خب شاید مثلا جدی نمیگرفتن چون سنمون زیاد نبوده، حالا نمیدونم اون برای من زیاد میک سنس نمی کنه برای خودمان، که مثلا به خانواده خودمون خیلی استقبال می کنن، میدونم در شرایط سالم باید خانواده استقبال کنن، خوشحالم بشن، ولی این یه ذره برای منم عجیب هست. ولی اون چیزی که بین من و خود بین ما دوتا بوده خیلی خوب بوده. بعد مشکل از اینجا شروع شد، من یه دفعه با شما تماس گرفته بودم، مشکلم و سوالم توی همین نقل مکان بود، چون اون شهری که اون دانشگاه بود خیلی تقریبا ایزوله بود و از اون مشکلش هم که شما گفتید اون 7% 10% و اینکه شما الان 35 سالت رو میتونی زندگی شروع کنی، اون خیلی اوتوی میکنه و اصلا تردیدی نکن. ولی بعدش همه چی عوض شد، چون بعد از اینکه من مصاحبه رو کردم و برگشتم، یه 2 هفته بعدش اون چهر دپارتمان بهم زنگ زد، گفتش که آره خبر خوبی ندارم، چون رشته تو یعنی فوکاس تو فوکاس نیستش که ما دنبالش باشیم، ما فکولتی داریم تو اون زیاد و همه فکولتی ها هم موافقت نکردن و جواب منفیه. و خب اول شوکه شدم، چون قبلا یه خود احساس میکنم که زیاد آنست و پروفشنال نبود، چون مثلا میتونستم بگن که خب ما شما رو ایوالویت میکنیم و به شما میگیم مثل هر مصاحبهی که من قبلا کردم و هر مصاحبهی که هست، ولی اونجوری که من گفته بودن که شما رو استخدام میکنیم. اینه که یه خورده اونجا مشکل هست. و بعدش من که گفتم خبر رو به همین آقا دوست من، ایشون اولش خب ناراحت شدن و خیلی اینا، و قبلا چون به من گفته بودن که اگه اونجا برای تو جابی نباشه من نخواهم رفت، من انتظار داشتم که مثلا یه مقاومتی بکنن و یا به حرفشون عمل بکنن یا مثلا دوتایی به جاهای دیگه اپلای بکنیم، ولی اول یه ذره مثلا تماس گرفتن به اون چهر، گفتن که مثلا یه خود فشار آوردن اینا، ولی بعد یه خود سرد شدن، یه خورده که نه سرد شدن و آخر هم تصمیم گرفتن که اونجا برن. و من هم خب تقریبا قلبم شکست و مثلا گفتم خب با من صحبت
کردن. استدلالش چی بود؟
متوجه نشدم.
استدلالی که میکرد که من باید برم اونجا چه
بود؟ میگفتن که من صحبت کردم با گفت قبلا فکر میکردم که اگه برم اونجا 4 سال میمونم و از اونجا رفتم به جای دیگه خیلی سخته، ولی بعد که صحبت کردم با ادوایزرم اونا بهم گفتن اگه به عنوان فکولتی باشی و بخوای مثلا عوض کنی شانست بیشتره. ولی این به نظر من جای بحث داره، به خاطر اینکه اگه چون ایشون یک سال دیگه هم پست‌داک دارن، میتونن یه سال دیگه هم فوق دکتراشون ادامه بدن و مثلا جاهای دیگه اپلای کنن، ولی به اصطلاحشون اینه که نه اگه من برم فکولتی اونجا شانس بیشتری دارم جای دیگه اپلای کنم. و ولی در این حال هم باهاشون صحبت میکنم میل و چیزی گرایشی درشون زیاد نمیبینم که مثلا حاضر باشن فکولتی جابو به مثلا کمپانی جاب چیز بکنن. میگن که مثلا من هر جابی رو قبول نمیکنم.
نه من راجب جاب جاییشون تو محیط دانشگاه یا محیط صنعتی رو میتونم بفهمم، ولی اینکه ایشون بهانه کنن که من اینجا برم، تازه از اینجام ناراضیم ولی میخوام یه پایه‌ای درست کنم که 4 سال بعد برم یه جای دیگه، خب حرف شما اینه که این یک سال رو برو.
نمیگن که 4 سال دیگه، اینو قبلا فکر میکردن که اگه من اگه برن توی فکولتی 4 سال مثلا اونجا 3 سال 4 سال میمونن، ولی میگن بعد که با استادم صحبت کردم فهمیدم که اون طرز فکرم اشتباه بوده، اگه من الان برم فکولتی و بعد به عنوان فکولتی جایی دیگه اپلای کنم شانسم بیشتر
متوجه
و اپلای کنم. ولی من
نه متوجه هستم عزیز، من میخوام بگم اون خیلی حرفه محکمی نیست. حالا چقدر فکر میکنید ایشون کلن شاید نظرشون رو عوض کرد؟
یعنی راجب بودن با من من فکر میکنم این فکر میکنم که در مقایسه با فکولتی جاب متاسفانه فکر میکنم آره زیاد نگرانه. میگم شاید اشتباه میکنم، شاید دوراهی بدیه که آدم سرش قرار بگیره، ولی فکر میکنم که من بهش گفتم قبلا که خب مثلا برای من خانواده و چیز مهمتر از کاره، ولی برای اون فکر میکنم الان شاید با توجه به سنش و اینا اون کارش مهمتر باشه تا
آخه کارش اونقدر تفاوت چندانی نداره، یه احتمالیست مربوط به آینده. و به نظر من شما ببینید شما یه مقداری با یه دید امیدوار خوشبینی به موضوع نگاه میکنید، شاید هم نه خیلی خوشبین، شاید خوشخیال، من اون نگرانم میکنه. و اتفاقا به نظر من یه فرصتی پیدا شده که این موضوع رو جدی باش در میون بذارید، نه اینکه من جدا میشم، بلکه من فکر می‌کنم اگر رابطه ما و احتمالاً زندگی ما با توجه به سن من، اگر فرزند می‌خوای قرار هر چه زودتر تصمیم بگیریم، این به تأخیر انداختن تو و یا صرف نظر کردن رو من باید بدونم. نه به نظر من موضوع جدید. حالا لطفاً تو 3-4 دقیقه‌ای که ما پیام‌ها رو داریم فکر کنید ببینید کجا یه علائمی هست برای اینکه شاید ایشون اون رغبت سابق رو یا اون اشتیاق سابق رو نداره. اگر چنینه برمیگردیم با هم صحبت کنید. شنگون اجبرن با ما باشید.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمه رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of action regarding the outcome of any legal matter.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته. افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علا نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000. عضو سپرشت. We take Gladkosher Catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی در گلندل. در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل. در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من به عقب نگاه میکنم توی این چند ماه اخیر چیزی رو پیدا نمی کنم که مثلا ممکن نظر ایشون رو عوض کرده باشه، و ایشون هم قبلا یه آفر دیگه هم داشتن قبل از این که تنها بود، دوباره به من آفر نبود، به ایشون آفر بود، من اصلا اپلای نکردم اونجا. بعد چون به من خیلی، یعنی خیلی راحت و خیلی سریع گفتن که ریجکتش میکنم، ریجکتش کردن، با اینکه من گفتم فکراتو بکن یه ذره مطمئن باش، و ریجکتش کردن. و فقط یه چیزی ممکنه اینه که شاید من یه خورده شکایت کردم، گر زدم راجع به اون مکانش که گفتم که جاش خوب نیست، شاید من نخوام اونجا موو کنم و اینا، ولی غیر از این چیزی نیستش که نظرشون رو عوض کرده باشه. و یه چیزی هم که بگم اینه که استدلالشون اینه که اگه الان مثلا این آفر رو رد بکنن، سال بعد شاید نتونن همین یه دونه، چون مثلا خیلی جاها اپلای کردن و خیلی سخته اون رشته ایشون هم، چون نظریه خیلی تئوریه سخته آفر گرفتن، مثلا میگن که اگه من اینو رد بکنم سال بعد ممکنه همین آفر هم نداشته باشن، و اون کمپانی هم که اپلای کردن هیچ آفری نگرفتن.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون بخوان چنین کنن، چه خواهد شد؟
اگه برن اونجا بالا با این، چون باهاشون صحبت کردم تو این یه ماه اخیر که این خبر بعد ما شنیدیم، سرد شدن و زیاد خیلی هم کم صحبت میکنیم، یه بارم من بهشونم دیگه با من تماس نگیر، و حالا همجوری آپ اند داون رفتم، من هر کاری دستم برامده کردم، ناراحت شدم. ولی آره میگم اگه برن اونجا، من فکر میکنم که تا اینجا که الان میدونم دیگه تموم اتمام رابطه ما خواهد بود، چون اونجا برای من هیچ شغلی نیست، ایشونم بعید میدونم که چیز دیگه پیدا کنن، یا اگه پیدا کنن بخوان عوض بکنن. ولی این برای من خیلی سوال، الان من خیلی ناراحتم، خیلی درد دارم، چون برای من یه شوکه، برای 3 سال یه چیزی بود، یه تصویری بود، الان یک دفعه عوض شده که هم نمیفهممش، هم قبولش برام سخته. ولی مثلا وقتی با خودم فکر میکنم که باید بذارم که تموم بشه و باید قبول کنم واقعیتو، ولی باز از لحاظ احساسی برام
نه. ببینید عزیز، البته شما یه تیپ تصمیم گیرنده کنترل کننده ای دارید، به این یه مقدار مسئله هست، برای که از نوع بحث و استدلالاتونم اون آدم میتونه ببینه که به هر حال یه مقدار گول اورینتدید، و وقتی یه چیز رو به عنوان هدف مشخص میکنید دیگه به این راحتی ها جواب نه رو قبول نمیکنید، و ای بسا یه مقداری این رابطه اگر به صورت عادی عمل میکردید شاید تمام میشد، ولی اون آقا به هر حال اونقدر یک مال یه فرهنگ و جامعه دیگه است، با خانواده اونقدر همچین رابطه ای نداره، ماجرای زندگی زناشویی میتونه خیلی برای او با توجه به سابقه خانوادگیش معنا نداشته باشه. شما هم ایرانی بودنتون موضوع حالا ممکنه اونقدر نباشه، هم ماجرای سنتونه، هم به هر حال نوع نقش و رابطه‌ای که تا به حال با هم داشتید، چون به نظر من همونجا هم مقداری فاصله ها زیاد بوده عزیز، ولی خب شما روی ایشونی مقدار به این دلیل سرمایه گذاری کردید که به نظرتون خوب آمده، و میدونید من متاسفانه یک کمی با اینکه کاری که شاید نتونیم یا نشه رو نواد شروع کنیم روبرو هستم، فاصله 5 سال تو این دوران سنگینه. یعنی فرض کنید یه پسر 26 7 ساله اومده سراغ شما که دانشجوه و شما از 5 سال بزرگ
بود.
الان چند سالشه؟
الان 30 سالشه.
خب ولی خب 3 سال خب دیگه 28 بیام. به هر حال به عنوان دانشجو اومده. ایشون چند سال امریکاست؟
الان 3 تا 4 ساله.
شما چند سال اینجا؟
یه بار اومده. من 6 ساله، 6 و نیم 7 ساله.
به هر حال حالا به من بگید پرسشتون چیه؟ من معتقدم که شما تمامش نکنید. شما بذارید اون بره اونجا، شما برگردید سر جاتون ببینید بر سر رابطه چه میره. چون دلیلی برای لج کردن و یا زیر فشار گذاشتن که تاکتیک شماست نکنید. چون احتمالاً جواب نمیده.
بله نه، چون من دوره های مختلفی تیکم. یه دوره گفتم تصمیم خودته، خودت چیز بکن از من.
نه اونه که حرفه، اونه که من.
بله بعد یه دوره و دیگه مثلا میبینم یه دوره چند روز پیش مثلا حسابی تماس گرفتم باهاش، حسابی استدلال کردم همین حالت شاید کنترلی که شما میگین، ولی همه چیو خیلی فکتوال بهش گفتم. گفتم که خب ببین سن من اینه، اینی که چی این راهی که تو میری انتهای رابطمونه، ولی اون راه دیگه درست ریسک داره، ولی باز شانسی برای رابطمون هست، ممکنه شغل تو یه ذره بدتر بشه، ولی با هم بودن ما رو امکانش رو لااقل یه پاسیبیلیتی رو فراهم میکنه، ولی زیاد یعنی اصلا چیز مثبتی نگرفتم و آخر سر هم به جای رسید که تلفن رو قطع کردم. ولی میگم
من خیلی راحت نیستم عزیز جان، سالتون مطرح
کنید. همین که میخوام بفهمم، چون میگم من برای 3 سال اینو شناختم، چطور وقتی مثلا چطور میشه وقتی که مثلا یه آفر رو رد کردن و بعدم گفتن میگفتن که اگه اونجا برای تو جابی نباشه من نخواهم رد، و یه دفعه اینقدر عوض بشه و چرا ایشون سرد شدن و من باید چیکار کنم؟
نه به نظر من خیلی واقع بینانه نبوده. شما یه پسری 3-4 سال اومده امریکا، فرانسویه، به یه دختر ایرانی برخورده، فقط هر دو اشتراک اصلیتون سر رشته تحصیلی و درستونی که اون مهمه و خوبه، 5 سال سنتون مسئله است، نه به خاطر سنتون بلکه به خاطر فشار و عجلهی که تو این زمینه برای ازدواج شما داری و اون نداره. یادتون باشه اون اروپاییه و بعدم از خانوادهش دل خوشی نداره و اصولا از زندگی زناشویی. همه اینا هست. به نظر من فقط شما هم درست مثل کسی که کسی رو تعقیب میکنه و میخواد یه چیزی رو دنبالش رفت. من تا باورم اینه که شما در همون چند ماه اول تصمیمتون رو برای ایشون گرفت.
نه آقای دکتر، نه. من اصلا فکر نمیکنم این رابطه چیز بشه، اصلا جدی نمیگرفتم و این تعقیب منم دقیقا
شما به من بگید در زمانی که با ایشون نصب کرد، به من بگید اون 6 ماه و یک سال اولی که باشون دوست بودید چقدر دنبال کسی دیگه بودید و با کسی دیگه در ارتباط بودید؟
نبودم.
خب
خیلی
دیگه.
مشغول درستم
بودم. متوجه هم عزیز. یعنی اشکال کار یه مقداری هم حجم کار هر دو و گرفتاریاتون بوده، ولی به نظر من الان دلیلی برای تمام کردنش نداره. من معتقد نیستم که شما بهتره تمامش کنید. به نظر من خب تو برو اونجا، منم همینجا هستم. مثل گذشته رابطه رو ادامه بدید، ببینید بعد از مثلا 3-6 ماه به کجا میرسه. چون بگذارید یه ذره عادی تر باشه، چون واکنش شما به نظر من پایان کار میتونه باشه، با این تفاوت که شما همیشه خودتون رو مسئول و مقصر برهم زدن میبینید از در خودتون نیشون، در حالی که اگر بگذارید در عمل دو طرفه به این نتیجه برسید، حداقل شما به این نتیجه میرسید که من کوششم رو کردم ولی نشد. بنابراین با خودتون اونقدر مسئله نداره، 6 ماه هم نقشی نداره. تازه با توجه به نوع رابطه شما حتما برای یه مدتی با صبر بکنید تا اینکه احتمالاً به کس یا کسان دیگری فکر بکنید. اینه که به نظر من بگذارید ببینید چی میشه. متاسفم اینو بگم، من یک کمی گفتم ترکیب چندگانه موضوع که همش بیاد با هم به نوعی در ارتباط قرار بگیر و به هم نزدیک بشه رو مشکل میبینم. اینی که در این حالم تعقیب این ماجرا رو به صورت این احتمال که شاید نشه داشته باشید، چون اون یه مقدار شاید فشار رو روی خود شما و ایشون کمتر کنه و اون شاید جواب و نتیجه بهتری که شما به دنبالش هستید رو برای شما بیاره. ولی به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، ولی برخی از اوقات واقعیت مقدار سخت و تلختر از اونه که من و شما حاضر باشیم باش رو به رو بشیم.
این که بفهمم که واقعیت چیه.
نه آخه اینا مسائل، ببینید شما یه مقدار منطق ریاضی دارید، بنابراین شما فکر کنید که خیلی خوب این عدد از اون عدد کوچکتره یا بزرگتره. بحثی نیست. بذار من اولا به شما بگم، یک، شما با یه آدمی روبرو هستید که اومده توی کشور غریب با اون سابقه با اون زمینه، معلومه که به هر کسی دو برابر بیشتر علاقه نشون میده، مثلا وقتی شباهت ها و بستا راه های بینشون باشه. دو، وقتی که ببینه کسی اینقدر بهش علاقه منده برای یه اروپایی مسئله است. سه، با گذشت زمان برش بسیاری از رابطه ها برای خیلی از آدم ها به ویژه آقایون عادی میشه عزیز. و الا اگر قرار بود که مردم چرا نظرشون عوض میشه، شما من بگه چرا پس این همه مردمی که تازه ازدواج کردن بچه دارن طلاق میگیرن؟ آخه شما یه نگاهی میکنید که اینا یه چیز سالیدیست که محکم میمونه تا آخر عزیز. یه چنین چیزی نیست. به همین دلیله که از ای بسا با گذشت زمان ایشون به این نتیجه رسیده که این رابطه اشتباه بوده، حالا یه دلالی هم براش پیدا شده، اونو من نمیدونم. و بعدم برخورد اولیت رو من باش راحت نبودم. درسته برای من توضیح دادی، اصلا میپذیرم با مشکل این دوران کاملا آشنا هستم، ولی همچنان آدمایی که علاقه مندن وقتی با هواپیما میرید تو هواپیما مطالبتون رو مثلا برای شما هم میخونید، وقتی اونجا هستید هم دیگر میتونید دو ساعت سه ساعت ببینید، بعد هر دوتاتون برید سر کارتون. دلیل نداره که فکر کنید اگر ما وقت با هم بگذاریم کارمون عقب میاد.
نه وقت خیلی میگذرونی، ما روزی شاید 3-4 ساعت پایت تلفن و اسکایپ بودیم، ولی اون زمانی که مثلا بریم یه شهر دیگه به خاطر اینکه من باید اینجا حضور میداشتم و ایشون باید اونجا حضور میداشتم.
شنبه شنبه که نبود عزیز.
نه ولی
نه ولی نداره
وقتا بود.
نه خب نه عذیت هم نکنی، نه میفهمم چی میگم. ببین آخه اون اشتیاقی که شما دارید به دلیل هدفتون به دنبالش هستی در هیچ کدوم از شما نبود. برای شما یه شوهری بوده قابل قبول و بلی از اولش هم باید نوستی کسی از شما 5 سال کوچیکتر عزیز، و چون فرانسویست و به یک اعتبار نه اذیت نشید از این هم یه پدر و مادر شما میتونید اون رو به دست بیارید و بعدم یه جای دیگه از خانوادش. در حالی اگر اینجا بودن ایرانی بود که شما سراغش نمیده. شما فرض کنید با یه پسر ایرانی با همین مشخصات روبرو میشید 5 سال از شما کوچکتر بود، شما میرسید مخالفت خانواده و دوربریا مانع از این رابطه خواهد. میدونید اینا اون واقعیت هست عزیز. به همین جهتی که من تعجبی از حتی تغییر رابطه تو نمی کنم، برای که دلیلی نداشته که این رابطه یه مرتبه تبدیل به یک پدیده مثبت فوق‌العاده بشه که آدم ها اون رو به عنوان استثناء ببینن، همه علاقه من بشن برن. رابطه مبتنی بر یک تصمیم گیری دو طرف هست که با هم خوب و خوشید، من اونو میتونم بفهمم، ولی هم شما هم ایشون با خیلی ها میتونستید خوب و خوش باشید. اونقدر مایه نداره. اینه که این مقدار خودتون آماده کنید عزیز، نه به خاطر اینکه فرقی میکنه، فقط به خاطر اینکه بعدن خودتون رو سرزنش نکنید یا بیخودی به دلیل این آسیب تأثیر بد و منفی رو زندگیش نذاره. امیدوارم غیر از این بشه، ولی به نظر من رابطه رو قطع نکنید و نشون ندید که از این موضوع بسیار خشمگین و عصبانی و این پایان رابطه است. من اونو درست نمیگیرم.
پس من ریچ آف کنم به ایشون مثلا بگم که اگه مثلا
آره دیگه بذار ببینیم چی میشه دیگه،
خوبه درسته یا اینکه اصلا چون تماس نمیگیرن با من، منم تماس نمیگیرم.
چه مدتی است؟ چه مدتی است با هم تماس نداری؟
یک شنبه بود که خیلی شدید صحبت کردیم و دفعه اول بود که ایشون تلفن رو قطع کردن. از اون به بعد تماس نداریم.
بنابراین یه هفته صبر کنیم، اگر ایشون زنگ نزدن شما زنگ بزنید. هیچ مهم نیست. ببینید چی میشه. درها؟ خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون همچنین. مرسی. خدا
شنگ رجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 ایام شایانی.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز آریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SarudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
دکتر ایرج نباتیان دارای بورد تخصصی در روانپزشکی. دکتر ایرج نباتیان فوق تخصص در روانپزشکی سالمندان در بخش‌های بالینی و تحقیقاتی از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو. مطب در وستوود. شماره تماس 424-273-4866 424-273-4866. دکتر ایرج نباتیان.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین‌های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می‌دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 38 سالمه و بچه اول خانوادم هستم. دو تا خواهر کوچیکتر و دو تا برادر کوچیکتر خودم دارم. مشکلی که الان باهاش روبروام توی یه مرحله از زندگیم، اصلا از خودم یه چیزی دارم میبینم که باورم نمیشه. یعنی یه قسمتی هم نامم، فقط دارم نگاه میکنم به زندگی، دیگه انگار خوشیم، دیگه انگار زندگی نمی کنم، یه آدم دیگه شدم. حالا قصتش طولانیه ولی اصلا روانشناسم رفتم، با آدم های مختلف هم حرف زدم، ولی انگار دیگه مثلا حتی اگر چیزای مذهبی نداشتم برای خودکشی کردنم برام مهم، یه حالتی اصلا برام مهم نیست دیگه، یه جوری زندگی برام نامپ شده. کل قصه این که و این که میگم خیلی برام جدیده این شخصیتم، من اصلا آدم اینجوری نبودم، اصلا استرس نداشتم، استراب نداشتم، یه آدم بسیار آروم بودم و اصلا مثلا همیشه میگفتن دنیا رو آب ببره اینو خواب میبره، سرم به کار خودم، به کار هیچ کسی کاری نداشتم، بر خودم همیشه کارا مثلا هدف میچیدم میومدم جلو. البته نقطه ضعفایی هم داشتم و نقطه ضعفایی هم تو خانوادم بوده و من مسلمم بوده و ای کاش که الان یه 6 ماه دارم حرفای شما رو گوش میدم، همیشه میگم این کاش که زودتر گوش داده بودم، شاید قبل از اینکه این ضربه به زندگیم بخوره یه مقدار آگاه‌تر مثلا رفتار کردم، قبل از اینکه به این حالت الانم برسم.
بذار معذرتون چند تا سوال. اول رابطه پدر با مادر با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب بوده. البته خانواده مذهبی داشتم و پدر سالار، ولی خوب بوده. پدرم بسیار مادرم رو دوست داشت و متاسفانه حالا یه نقطه ضعفی که من از مادرم همیشه میگیرم این که تفلکی، البته مقصر اونم نبوده، مادر خودشون زود فوت میکنه، مادر من 18 سالش بوده، بچه بزرگ بوده، مادر خودشون فوت میکنه و 6-7 تا بچه کوچیک خواهر برادر اونا بودن. بعد میدونین مامان من یه جوری انگار مامان همه بود، خونه ما خونه همه بود، بعد همیشه تو خونه ما این دادگاه سرا بود، مثلا چون مامان من بزرگشون بود، یه نامادری هم اومد براشون، یه خانم مریض بیمار که همش با ماهایی که بچه بودیم رقابت میکرد، همه رو مثلا یه جوری اذیت میکرد، همش میدونین همه توی خونه مسائل اینجوری خیلی زیاد بود تو دوران بچگی. بعد خواهرم هم که 1 سال از خودم کوچیک‌تره خیلی دختر ناآروم و سختی بود و خیلی با من اذیت میکرد، خیلی مثلا مسائلی داشت با من، ولی من یه مدلی از اون بچگی یاد گرفتم که برای اینکه سروایف کنم پناه بردم به دنیای خودم، به کتاب و مثلا که یادم کلاس دوم، کلاس اول آدم نوشتن خوندن یاد میگیره، کلاس دوم بودم من رمانای مثلا ادبیاتای مثل رمانای تولستوی رو میخوندم یا اشراف زادگان دنباخه، یعنی اینطوری به ادبیات پناه بردم. تو مدرسه خیلی خوب بودم، تو هر مسابقه شما بگین، تو نقاشی، تو هر چیزی همیشه اول بودم.
خب بعد چی خوندید شما؟
دنیای خودم بودم. من ایران که بودم، از اونجایی که میگم مسائلی که حالا دارم اینه که خالم که وقتی ازدواج کردن و شوهرشون ژنتیک میخوندن و خیلی از ژنتیک برای من تعریف کردن، من اصلا رفتم تو این دنیایی که من باید جایزه نوبل بگیرم و من باید برم تو این چیز، و تو ایران که بودم لیسانسم و تو این رشته رفتم، بعد اومدم کانادا 14 سال پیش فوق لیسانسم گرفتم، بعد برای پی اچ دی اقدام کردم. توی پی اچ دی که بودم دیدم اصلا این خبر جایزه نوبل و این چیزا یه مثلا یه چیزای خیلی مسخره است، و شخصیتی هم که دارم آقای دکتر بسیار نترسم، اصلا هیچ قانون و قاعده ای تو این دنیا نمیتونست به من بگه که تو به نفعته که این کارو انجام بدی. اگر توی توجیهات خودم یه چارچوب توجیهات برای خودم دارم، مثلا فکر کنم که این کار فایده نداره، این آدم دروغگوه، یا متاسفانه حالا توی رشته های پزشکی نمیخوام اصلا جمع جنرال کنم، ولی تو رشته های ببخشید پی اچ دی اصلا جنرال نمی کنم، بعضی از استادا اینطوری ان که تیتر داشتن براشون مهمتره، یعنی قصه سازی میکنن، میخوان از یه قصه سازی بکنی، یه چیزایی هست که یهو از حقیقت و واقعیت دور میشن، و من یا به این قسمت میرسیدم این مسائل میرسیدم، ول میکردم، مثلا با استادای خیلی بزرگ پوزیشن میگرفتم، کسایی که تو کانادا خیلی معروف بودن، از بیرون همه حسرت مثلا موقعیت منو داشتن. خیلی راحت مثلا میگفتم نه، برای چی من باید وقتمو تلف کنم، من نمیتونم، من این کار، من این دروغ، من نمیخوام این پیپر رو. یا مثلا یه مسئله دیگه این بود که توی سمینارا، خب بسیار آدم نه، برای همین میگم خیلی الان تغییر کردم، بسیار آدم با اعتماد به نفس و نترسی بودم توی سمینارا. اصلا برای خودم با این زبان انگلیسی که حالا خب بالاخره من لیسانسم از ایران گرفته بودم، لهجه داشتم، خیلی چیز نبودم، ولی بر خودم نظر میدادم. اونجا همه فکر میکردن نابغه دهرم دیگه، اینقدر یعنی همیشه خیلی تاپ روم حساب میکردن. ولی وقتی پروژه رو میگرفتم، میرفتم توی پروژه، مثلا میدیدم که زود دلم رو میزد، میدونی مثلا اصلا پیشتی دلم رو زد. رفتم توی همون موقع امتحانا رو سریع دادم، دندون پزشکی هم خب کانادا خیلی سخته قبول شدنش، ولی آقای دکتر استعداد من تو درس خوندن خیلی بالا، یعنی یکی از مشکلات دیگه هم حالا با استادام یا تو مدرسه تا الان تو زندگی تو همیشه تو دانشگاه بودم، نشده سر کلاس درس رو گوش بدم، اصلا نمیتونم درس یه استاد گوش بدم.
حالا بذار من ازتون یه سوالی بپرسم. آخه ببینید عزیز، من حرفای شما رو یه جوری نمیفهمم. شما اگر براتون خوندن درس اینقدر راحته، یه همچی توانایی هم که حتما میگید دارید، چرا به خاطر اینکه آدم نمیتونه نوبل بگیره پس بنابراین گرفتن پی‌اچ‌دی توی ژنتیک رو رها کنید؟ به یا فرض کنید چرا بیاد مدرکش رو نگیره، کار مدرکش رو به آخر نرسونه، فقط به خاطر اینکه احتمالاً با یه نگاه و نظر و یا یه بازی مربوط به محیط دانشگاهی در جهت ارائه مقاله و پیپر مسئله داره؟
آقای دکتر، خب مسئله دیگه هم بود این که مثلا توی کانادا می دیدم کسایی که پی‌اچ‌دی دارن جاب ندارن، از نظر جاب بس سیکیوریتی ندارن، از نظر مالی مثلا فکر می کردم یه کار بیهوده است، می دونین اینم بود خیلی. و خیلی من خیلی از دوستام این مسائل رو داشتن که بعد مدت ها بدون کار موندن، بعد با پستاکشون مثلا چیزی نتونستن بگیرن و فکر می کردم پروفیشن برام بهتره. خب سریع هم قبول شدم، دندون پزشکی هم سال اول بودم، میگم چون
خب بعد چه کردی با دندون پزشکی؟
سال اول دندون پزشکی بودم. یه مشکلی که من دارم مثلا یه جهانبینی که دارم اینه که هیچ وقت فکر نمی کنم تو دنیا هیچ آدمی بتونه به زندگی من ضرر برسونه، یا اینکه آدم ها رو مسئول خیلی نمیدونم. مثلا فکر میکنم خب همه یه مشکلاتی دارن، یه چیز هر کسی اگر من اذیت کرد به خاطر یه چه، همون مسئله علیتی که شما میفرمایید. و برای همین خیلی تو دنیای آدم ها سیاست دیپلماتیک گفتاری و رفتاری ندارم.
چرا اسمشو نمیذارم؟ نه چرا من نگذارم چرا من نگذارم شما یه دیفاین پرسنال دیسوردر دارید، یه اپوزیشنال پرسنال دیسوردر، شما با همه چی مخالفید. برای اینکه شما بچه اولی، دو تا پسر دو دختر بعد از شما اومده خانه شما، مرکز مشاجرات فامیل بوده، به خاطر اینکه مادر شما اون جایگاه رو داشته، شما به دلیل خشم درونیتون و باهوشیتون تصمیم گرفتید با همه چیز، از اتوریتی گرفته، با قرار گرفته، با نظم گرفته، حتی با عدالت بجنگید. برای شما رو فقط یه جنگجو بار آورده، یعنی شما یه آدم ناچار، خشمگین و طلبکار و ناراضی شدید و بعدم زمینه‌ای که من در شما می‌بینم حالت‌های منیک و شیداییه و بنابراین منیک و شیدایی شما یه زمینه‌ای هم از نظر افسردگی داشته. بنابراین اون زمانی که در اوج بودید، در قله‌ها و دره‌ها بودید، قله‌ها و در حقیقت ابرها بودید، حالت منیکتون بوده، ولی بعد سقوط که می‌کنید میشید این حالی که الان دارید، چون حالی که الان توصیف می‌کنید یه میجر دیپرشن. به همین سادگی، یعنی یه مرتبه بی‌حسی، بی‌احساسی، بی‌تفاوتی، بی‌اهمیت دونستن، چیزی رو به عنوان هدف و جهت ندیدن، به یک بار سقف آسمان پایین آمدن و چراغ‌های جهان خاموش شدن.
آخه آقای دکتر بی‌دلیل نبوده، یعنی اگر
مثلا دلیل مهم نیست. نه نه صبر کنید عزیز، میرسم
به این. یه هو ریخ به هم.
نه نه صبر کنید. نه نه حالا رفتیم سراغ بحث دیگه. نه صبر کنید. هیچ دلیلی نداشته که شما با رشته‌تون مسئله داشته باشی. هیچ دلیل نداشته با دندون پزشکیتون مثلا. شما همه اینا رو شروع کردید، راه کردید، اونا چه ارتباطی به بقیه چیزا داره؟ بعد شما با یه همچی توانایی های چرا اونجا ضربه اصلی و اساسی خوردید در چی بوده؟
اونو بیرونم کردن از دندون پزشکی به خاطر اینکه وقتی که میخواستم اپلای بکنم همه به هم گفتن نگو که پی اچ دی خوندی ول کردی، چون میگن آدم کامیتمنتی نیست تو کانادا. خب خیلی سخت قبول شدن، میگفتن تو اینترویو ردت میکنن. منم ننوشتم، اصلا واردش نکردم. بعد اون میگم از اینجایی که اصلا دیپلماتیک ندارم، یکی از همکلاسیام که یه خانم ایرانی بود یه مسابقه شد اونجا سر یه چیزی، من مسابقه رو بردم که اون مسابقه یه حالت مولکولار ریسرچی بود که یه نظری باید میدادیم. ما $9,000 تو مسابقه بردیم. بعد این دختر خانم اومد به من نزدیک شد و چطوری من مثلا این دانش به درست میکنم. من گفتم ای من اونجا تی ای بودم. گفت چرا تی ای بودی؟ گفتم خب برای اینکه من پی اچ دی استودنت بودم دیگه، اونجا تی ای بودم، چطور تو دانشجوی من نبودی؟ و از این حرفا باش حرف زدم و یه حوریدم از دانشگاه برام در ادمیشن دانشگاه نامه اومده که تو ما فهمیدیم که تو دروغ گفتی موقعی ثبت نام اینطوری اونطوری اونطوری و ما باید که بیای ویدرو کنیم، یا اینکه خودمون قانونا عمل میکنیم یا خودت باید بیای ویدرو کنیم. بعد خلاصه بگم که یه قصه بالایی بود و من خواستم وکیل بگیرم که به هم اون موقع گفتن فایده نداره چون اینا دست خودشونه، بعد مثلا تا سال چهارم از پول دانشگاه رو میگیرن و سر یه چیزی بیرونت میکنن. اینا اگر این تصمیم رو گرفتن کار دنبالش رو نگیر. و خیلی رفتم گفتم مثلا من نفهمیدم، من فکر کردم منظورتون این بوده، منظورتون اتندنس نبوده، منظورتون گرفتن دیگری بوده. هر کاری کردم نشد. تو این گیر و دادا که با اینا بودم سریع نشستم یه امتحان دیگه برای یکی از این البته برای مدسکول هم اقدام کردم، ولی چون نیسانسم از ایران بود قبول نکردم مدسکولو. ولی یه دانشگاه اپتومتری قبول شدم. تو کانادا فقط یه دونه دانشگاه اپتومتری هست، دکتر اپتومتری فقط یه دونه انگلیسی هست، یه دونه فرانسه هست. این دانشگاه بسیار سختی قبول شدنش، از هر مثلا کلاسی از هر شهری چند نفر میگیرن چون خیلی سخته وارد شدنش. اینو قبول شدم، من دیگه اونو ول کردم، گفتم حالا که اینو قبول شدم اینقدرم دانشگاه با کلاسی میرم اینو دیگه. رفتم و همه چی خوب بود و نمره هم خوب بود و تابستونام اونجا ریسرچ میکردم تا سال آخر که امسال بود که حالا این به خاطر مسئله دیگه بود که تو اصلا یک آدمی امسال سالی بود که بعد مریض میدیدیم و خب توی سال آخر چون همه درس ها مریضه، اگر نتونی که تو مریض دیدن مثلا مسئله پیش بیاد نمره، البته همه تا حالا گرادویت شدن هیچ مشکلی نداشتن، ولی من مشکل با مریضا پیدا کردم. اولا که چند بار توی مثلا وقتایی حالا تو این چیزی که برام فرستادن بالا و وکیل گرفتم و حالا بعد نگاه کردم خوندم این که نوشته بودن این سیف نیست که با مثلا مریضا کار بکنه، به خاطر اینکه ما دیدیم داشته گریه میکرده جلوی این مثلا فشار چشم مریض رو گرفته 24 بوده، بعد نوشته 20. راستم میگن آقای دکتر من همه کارا رو درست انجام میدم، اون میبینم ولی تو نوشتنش اشتباه کرده بودم و اینو راست میگم. مثلا این یه دونم نبوده، مثلا 66 رو اندازه میگیرم مینویسم 60، یا مثلا یه چیزایی که وحشتناک. یه آدم دیگه ای من امسال شدم، یک آدم کاملا دیگه. من مثلا به مریض یهو مریض مثلا به من گفتم که بهش داروی فشار خون چی میخوری، برگشت به هم گفتش که نمیخورم، با بیرتین فشار خونم رو کنترل میکنم. بعد استادم که اومد به استادم گفت نه مثلا اینو میخورم، و من یهو با مریض دعوا کردم که تو چرا به من دروغ گفتی، تو الان اینو گفتی. مثلا یه آدم دیگه اصلا باورتون نمیشه چطوری با مریض رفتار کردم. و یه چیزی رو میس کردم که البته اونی که من میس کردم مقصر من نبودم، استاد هم باید چک میکرد. حالا توی رشته ما اینطوریه که سوپروایزر حتما چک میکنه، چون ماها همه انترنی میدونید چیز لایسنس نداریم که. استاد خودش چون خیلی آدم تمپر پایینی بود و اعتمادی هم داشت به من، منم همینجوری این چشم دختر رو گفتم خب ویروسه دیگه، قرمزیه چشمشو، با اینکه نگام کرده بودم بهشم گفتم کانتکت لنز تو در رو وقتی رفتی تو خونه. و این دختر این کارو نکرده بوده، رفته بوده مثل اینکه حالش بد بوده گرفته با کانتکت لنز خوابیده و چشم مثلا کورنیا داغون شده رفته. و این گرفت بالا به دانشگاه، دانشگاه هم یک زرتی گفتن نه باید تو بری بیرون چون تو یه بی‌دقتی، تو قانون خودتو داری. مثلا یکی دو بار شده که سر خود مریض رو بدون اینکه به سوپروایزر بگی چون فکر می‌کردی درسته رد می‌کنی میری. مثلا این چیزا ما براستم میگن، من اصلا نمی‌دونم آقای دکتر، مثلا تو یه چیزایی واقعا فالوئر نیستم، مثلا من نمی‌فهمم که
نه آخه داستان اینه که عزیزم شما خیلی ویژگی شخصیتی خاصی هم دارید، یعنی بوردرلاین هم هستید، یعنی شما اصلا حد و مرز نمی‌شناسید، حد و مرز خودتون تعیین می‌کنید. یعنی ببینید از این شخصیت ناپایدار اینه که نمیدونه حدش کجاست و وظیفش چیه؟ به خودش اجازه میده بر اساس یه تعریفی یا یه باوری ولی بیشتر تحت یه احساسی این گونه یا آن گونه عمل کنه. بنابراین حالا فرض کنید با این حرفایی که شما من زدید، من بگم شما از یه طرف دختر بسیار باهوش و توانایی هستید، توش تردیدی نیست، ولی از جانب دیگه هم منیک دپرشن دارید، هم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارید. یعنی حرفای شما کاملا نشون دهنده ترکیب این دوتاست که هیچ ترکیب خوبی نیست. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر جور دلتون میخواد. شما راجب چیزای دیگه و من چون میخوام راجب رابطه و ازدواج و رابطه خانوادگیتون بپرسم، من بگید اونجا چه خبر. روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com. سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. بهش میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم، چی فکر کردی تو این چند دقیقه؟
فکری که نمیدونم حالا قابل کمک باشه یا نه، من دانشگاه فرستادم، گفتن چون وکیل گرفتم و برای اینکه برگردم به دانشگاه و بتونم گریجویتشم، فرستادم به روانشناس خود دانشگاه. اونا یه سری تستایی انجام دادن و توی ریپورتشون نوشتن که خب آی کیو تست کرده بودن، آی کیو من گفتن 140 به بالا زده و تستای، ولی یه چیزی که بعدی که نوشته بودم، حالا انزایتی و افسردگی رو خیلی نوشته بود، میجر ننوشته بود، برای اینکه خودم حقیقتشون میدونستم اینا رو این موضوع مهمه براشون، حواسم بود تو سوالاش که اصلا چیزی نگم درباره که اینا بگن این افسردگی داره یا انزایتی داره، برای همین اون خودم تقلب کردم. ولی یه چیزی که نتونستم، یعنی اصلا تو ذهنم نبود، این که گفتن که سلف دیسترکشن پرسونالیتی داره و خود آقایی هم که با هم سلف دیسترکشن گفت تو سلف دیسترکشن پرسونالیتی داری و حالا به دلایل اینکه اون آقایی که با هم حرف زد،
البته همچی پرسونالیتی نداریم ولی ویژگی روانی، خب اون سلف دیسترکشن که در شما کاملا پیداست.
بله، بعد کلن که مثلا با هم، حالا دلیلش این بود که من تا این آقا اینطوری گفت، البته نمیدونم چقدر واضح و یا حرفشون درست بوده، چون من نوزاد که بودم، 4 ماه هم که بوده، مامانم منو میذاره پیش مادر بزرگم، میرن در خودشون یه ماهی مکه و برمیگردن و مثل اینکه من از شیر دوباره گرفتن، دوباره شیر دارن، نمیدونم قصه چی بوده، اون خاطره مثلا توی بچگی بوده که ممکنه این دلیلش باشه، ولی خاطرات دیگه ای
نه، مال کوده نه، مال 4 ماهگی تو نیست، اون البته اشتباه بزرگ بود، ولی اون نیست، ولی 1 سال برای خواهر کوچکتر مسئله بوده.
بله،
یعنی اون جدال دائمی شما با خواهر و بعدن اومدن 3 تای دیگه شما رو کاملا توی مرحله خودتباهی گذاشته. نه اونو ده، ولی اون مال مشخصه بوردرلاین و منیک دیپرشن هم هست عزیز. یعنی من تعجب میکنم تو اونا نمیدونم چه تستایی به شما دادن، ولی اون حالی که گفته حرف درستیه، برای که شما همیشه دشمن اصلی و اساسی کاراتون خودتون بودید، دیگران اگر صد و مانعی جلوتون گذاشتن، شما اونا رو چون ازش رد نشدید به درستی و در هم شکستید، گرفتاری های بعدی پیدا شده. بعدم برخی از موضوعایی که خیلی باهوش و توانایی های شما کاملا آشکار بوده چه باید بکنید، از سر اون خشم و عصبانیت واکنشی که نشون دادید در زمین های مختلف درست نبوده و بنابراین آدم ها رو اونجوری دور خودتون به عنوان دوستتون نیاوردید، به عنوانی که کسی که توانایی و قابلیت داره چرا، ولی نه به عنوان کسی که بتونه کنار شما راحت باشه، احساس آرامش و راحتی بکنه. و خب معلومه به اینجا میرسید. البته باید یه سابقه ارثی هم داشته باشید. حالا نمیدونم در خانواده پدری و مادری وقت چک کردید که بیماری و گرفتاری چیزی بوده به صورت جدی؟
نه آقای دکتر، من خودم هم منیک نیستم، هیچ وقت بالا پایین نمیشم.
شما الان با من که حرف، شما تمام مدتی که با من حرف میزدید با وجودی که تو اون حالت بودید کاملا ویژگی منیک رو نشون میدید.
الان آقای
خوشحال بودن نیست،
خیلی حالم بده الان، اصلا زندگی به خاطر این اتفاق، چون الان مدرسه ازم خواسته دوباره برم اون چند تا مریض که مونده رو ببینن تا اینکه مثلا تصمیماتشون رو بگیرن و اونقدر حال من، میگم من اصلا استرس رو تو زندگی معنی نکردم، این شب تا صبح، دیشب تا صبح نتونستم بخوابم، اصلا اونقدر حال من از اینکه دوباره مریض رو ببینم، فکر میکنم نکنه یه چیزی رو نبینم، نکنه یه چیزی رو مثل اون موقع یه چیزی رو ببینم اشتباه گزارش بدم، نکنه به یه کسی
ضربه بزنم. آخه عزیزم، نه بی خود، ببینید مثل این که من برگردم بگم نکنه نتونم راه برم، نکنه نتونم حرف بزنم، نکنم جمله هم درست نباشه، یعنی
بله تو دنیای واقعیت حرفتون رو قبول دارم، ولی واقعا این اتفاق افتاده، یعنی 24 بوده و من 20 نوشتم.
برای که شما تصمیم میگیرید به این که واقعیت از در شما چیه و دلتون چی میخواد، اشتباه نکردید، اگرم اشتباه کردید به خاطر اینکه حواستون نبوده، یعنی وقتی فرض کنید فشار رو گرفتید 24 بعدن اهمیت به نمره ندادید، بعدم یه عددی نوشتید یا حواستون جای دیگه بوده، آقا معنی نداره ازم بعدم بگن 24 بعد بگن چی گفتیم، بگه 20، آقا این با کدام منطقی میخونه و بعد چه فرقی میکرد، هدفی نداشتید شما. شما اگر میگفتید من میخواستم نشون بدم فشارش پایینه به یه دلیلی که مثلا من یه کاری کردم یا یه کاری باید میشده، یعنی انگیزه و علتی میداشت میتونم بفهمم، فعلا نشون دهنده یه مقدار حالت خودرأیی شماست و دلمشغولی شما به یه چیزایی. این نشون میده که اون توجه رو به اون چیزی که مهمه نمی‌کنید. ببینید حتی تو اختلافات و دعواتون چی، یا مثلا فرض کنید یا هر موردی که پیدا شده با مریض، یعنی هر چه بوده، شما در اون گونه موارد در مسیر حل مسئله نمیری، در مسیر مقصر و گناهکار رو پیدا کردن از جمله خودتون و دیگران و تنبیهشون میدید و این کاملا نشون میده که شما با یه مکانیزم مجازات زندگی میکنید. این مجازات رو برای خودتون قائلی، برای دیگران هم قائلی. خودتون رو نمیبخشید، دیگران رو هم نمیبخشید، ولی بعدن سخت مشغولید عزیز. یعنی کاملا شما در ذهن خودتون، در دور خودتون قالب اوقات میچرخید، درست مثل الان حرفایی که میزنید. این حرفا مال یه آدمی که حتی یه بهره هوشی عادی داره و یه عقل و استدلالی داره معنا نداره که من باید برم مریضا رو ببینم، میترسم تشخیص ندم، میترسمش رو کن. یعنی چی؟ ما همیشه در معرض همه این احتمالات هستیم، ولی ما با این احتمالات بد و منفی که زندگی نمی کنیم و بنابراین موضوع رو بیش از حد بزرگ کردن، باز حالت خودتباهی شماست که وارد سیستم میشه. پیام
دکتر اینطوری نبودم، چنیدم یعنی من
نه شما نصب کنید عزیز من، شما همیشه یه جوری بودید، شما از زمان رشته تحصیلیتون 10 سال 12 سال اینجوری بودید. اینکه اینجوری نبودم معلومه خیلی چیزا نبودید. آخه خیلی به حافظه شما هم نمیشه اطمینان کرد، به نتیجه نگاه کنید، یعنی شما نتیجه کارهاتون رو چگونه به هم ریختید. علاوه در برخی از موارد اینقدر توانایی داشتید که با اشتباهاتون هم میتونستید به راحتی موفق بشید، ولی یه جایی میرسه که همه چیز حساس میشه عزیز. یعنی اونو کاملا در شما میشمارید. علاوه کی گفته که با گذشت زمان اختلالات شخصیتی متاسفانه مشکل رو بیشتر نمیکنن؟ بسیاری از آدم‌ها هستن که فرض کنید border line، ولی وقتی 20-25 سالشونه نقش بوردر لاین تو زندگیشون 10%، ولی وقتی شونن 35 دفعه میشه 70%. اشکال کاری، یعنی اون میشه شخصیت غالب، اون میشه دستگاه اتوماتیکشون که هر وقت روی اتوماتیک وجودشون میرن یا میگذارن، حالا او عمل میکنه، نه یه آدم آگاه دانای مواظب. درست مثل الان باز گذشتهش روی اتوماتیک دیگری، اون اتوماتیک دیگری چه تضاد درونی کنه. چون ببینید عزیز، شما به این دلیل از دیگران نمیگذارید و اونا رو مستحق مجازات میدونید، در مورد خودتون هم چنینه. پس بنابراین اون تصمیمی که و یا تشخیص دادن درسته، در وجود شما استراب هم هست، ولی اونا فکر کردن حالات شما افسردگی و استرابه، در حالی که حالات شما افسردگی و استرابه، ولی یه نوع بدش هم که حالت منیکه رو داری، ولی که اونم تو صحبت‌ها و نگاهاتون مشخص عزیز. معناش این نیست که چیزی هست که نتونید ادارش کنید، معناش این نیست که چیزی نیست که نشه درستش کرد، و به همجه هست که شما درست رو بیش از اون که در ذهنتون بکنید باید در عمل بکنید. یعنی درست مثل آدمی که وارد خونش میشه، 2 دقیقه میشینه توی اتومبیلش، میگه خیلی خوب منم دارم میرم خونم، همسرم با بچه هام، اونا خبری و نقشی در این گرفتاری امروز من نداشتن، پس من باید واقع بین، مهربون، مسئول برم تو خونه. بنابراین همه رو همین پشت بذار، تو ماشین بذار، مشکلات رو برو تو، نه اینکه با عادت عصبانیت باره. الانم شما حرفتون این است که من هوشم رو، عقلم رو، آگاهی و علمم رو به کار میگیرم و میرم. حالا اگر اشتباهی شد و یا خطایی کردم، این دیگه منم در حد اکثر توانم، نشون میده من اشتباه کردم به خاطر نادانی و ناتوانی. الان شما مشکلتون نادانی و ناتوانی است، الان مشکلتون استراب و نگرانیه و خب اون واقعیت نداره. شما باید به دانایی و تواناییتون تکیه کنید. این دانایی و توانایی شما رو به یه تشخیص و رفتار درست با بیمار و یا نظر پزشکیتون کمک نمیکنه، خب همون بهتر که بیرونتون کنه. ولی اگر میکنه که حتما چنین خواهد کرد، دلیل نداره شما ناراحت بشید. مثل که من بیام روی خط رادیو بعد از اینکه نزدیک با 30,000 نفر حرف زدم بگم نکنه یک کسی یه سوالی بکنه که من ندونم. یک، اولا برفرض که چنین اتفاق بیفته خیلی راحت میگم نمیدونم، و برفرض که اشتباه بکنم هیچ عیبی نداره، ادعایی نداشتم. حرف من این است، من نظرم رو میگم. شما هم الان میرید کارتون میکنید جا.
آقای آقای دکتر، من یه ارتباطی داشتم، به خاطر اینکه این ارتباط به طور بعدی تموم شد من خیلی دپرشن رفتم توش، همش ناراحت بودم، غصه میکنم، راستم میگم، مثلا دیده بودن من گریه میکنم توی وقت های چیز. بعد رفتم پیش آقای روانپزشک ایرانی و اون به هم گفتش که آهان، بعد من خیلی همیشه باید مواظب به هیکلم باشم، چون یه ذره خودم رو ول کنم از بس که عاشق خوردنم سریع اضافه وزن پیدا میکنم، برای همین همیشه خیلی مراقبم. ولی تو اون مدت انقدر کنترلم که خودم کم شده بود، شروع کرده بودم همینطوری چاق میشدم و هیچی، یعنی اصلا خودم رو ول کرده بود، اینقدر ناتوان شدم. بعد که رفتم پیش این آقا به من گفت خب تازه دارو خوردی؟ گفتم نه. گفتش دپرشنه؟ گفتم من اصلا انرژی ندارم این حرفا. یه گفتش که بهت زلوف بدم؟ گفتم نه، چون من شنیدم که چاق میکنه، من میترسم چاق در بشم. گفت خب بیا ادرال بهم داد، امفتامین به من داد. بعد خب من واقعا تا اون موقع به هم گفت انزایتی داری؟ گفتم نه، چون واقعا نداشتم. من تا امسال این قبل از اینکه این ادرال رو بخورم تجربه این که اصلا انزایتی یعنی چی رو نداشتم. یه مدت که این ادرال رو خوردم، خب اول خوب بود، خیلی شاد بودم، بعد اشتها مثلا از بین برد. توی درس هم خب البته درس خوندنی اونجوری نداشتیم، ما همش کار با کلینیک بود، ولی انرژی بود. ولی یهو میدیدم بعضی وقتا رو هوا مثلا اینگار مغزم بالاتر از یه اینگار رو زمین وجود ندارم، یا تپش قلب شدید. بازم چون نداشتم استرس فکر نمی‌کردم این نشونه ها. یکی از دوستان پزشک که بهش گفتم که اینطوریه، گفت نه نه اونو قطع کن، پس اون زمینه‌سو داری داره به انزایتی میده. ولی اون باعث شد که دیگه این حالت انزایتیه وقتی میاد تو من همون حالت بشه که یهو میبرتم تو هوا، یهو انگار رو زمین نیستم. یعنی اون درست من قرصا رو گذاشتم کنار، ولی این تجربه توی زندگیم الان اومده، توی میدونین مغزم انگار این تجربه اومده و این منو میترسونه، اون حالتی که نکنه من دوباره از خود مثلا کنترلم بره، میدونی اون تجربه خیلی منو میترسونه.
چه معنی نداره؟ شما یه تجربه داشتید، ای بس های مقدار زمینه انگزایتی اتک هم بوده، که آخرش این بوده که ادرال با شما چنین کرده که ممکنه بکنه، ولی به هر حال حالا که نمیخورید دیگه موضوع منتفیست. نه با چیز نکنید، نرید حالا بازی خرابکاریه دیگه. شما میرید کوشش رو میکنید، شد شد نشد نشد.
ببخشید آقای دکتر، اون روانشناس کانادایی به من گفتش که تو باید هیپنوتیزم بشی تا اون دلیل. من برای سرفیکسشن گفتم خب من باید الان چه کار بکنم؟ چون به هم میگفت مثلا تو فکر کن لایسنست هم گرفتی، تو یه خرابکاری همیشه میکنی برای اینکه چیزاتو به هم بزنی. گفتم درمانش چیه؟ میگفت باید هیپنوتیزم، باید بری توی این کارا مثلا اون دلیل بچگی پیدا بشه که چی بوده دقیقاً. واقعا
خب اون حرفی ندارم، شما فعلا مدرکتون بگید الان کار اون نیست و بعد اون کار حالا احتیاج به هیپنوتیزم هم نداره. شما اگر با کسی کار بکنید همه اون چیزهای مربوط به کودکیتون که عامل این گرفتاری هست خودشو بیرون میذاره. ولی من همچنان مجبورم روی یه چیز تکیه کنم. یه خبری تو فامیلتون هست عزیز. این علائم میخوام به شما بگم برای که بدونید دنبال چی هم. این نشون دهنده تو فامیل دور و نزدیک شما علائم اسکیزوفرنی بود. یعنی اون رو چک کنید. یعنی کسانی که بستری شدن، پسر عموی، دختر دایی، پسر خاله، یک کسی، پدر بزرگی، مادر بزرگی که حال غیر عادی داشته عزیز.
نه آقای دکتر، اینو که مطمئنم
در باید اسکیزوفرنی
و اینا. برای اسکیزوفرنی مطمئنم، ولی خب مدل زندگی هم ممکنه باشه، به خاطر اینکه خب همیشه من مادر بچه خواهر برادران بودم، یا برادر 11 سالم و من وقتی اومدم اینجا برای پیشتی مامانم فرستاد، مسئولیت اون بود رو دوشم و مسائلی که مسائل مالی که پیش به این اومد، مثلا شاید این بود مسئولیت های زیادی که رو دوشم بوده، شاید از نظر روانی مقدار بیشتر به هم
چیز. به هر حال حرفای تازه اینایی که تازه میزنین هر کدومش به تنهایی میتونه آدم رو از هم بپاشه. بنابراین تو اون خانواده شلوغ پلوغ، اونم مادر بزرگوارتون، حتی شما وقتی راجع به رابطه مادر و فرزند و مادر و پدر و مادرتون گفتید خوب بوده، پدرم مادرم رو خیلی دوست می‌داشت. آخه این چه دوستی بوده؟ این چه زندگی بوده؟ مادر شما
دوست داشتنی که بهش اجازه میداد که به خاطر خواهر برادرش مثلا
از آخه این دوست داشتن نبوده، ایشون بعد از اون صحنه میومده بیرون، ایشون قرار نبوده نقش مادری خواهر برادرشو داشته باشه. بنابراین این آزادی در حالی که خودش هم 5 تا بچه داره.
و بعدم آقای دکتر من از پدرم خیلی میترسیدم، با اینکه هیچ وقت نزدم ولی از صدای بلندش، مثلا ما خونمون دو طبقه بود، من تو دانشگاه هم بودم، پدرم از طبقه پایین صدا فقط منو میکرد، از وحشت از صدای پدرم. یعنی
نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، بس ببینید استرابه بوده از قبل، این که نبوده من اصلا سابقه شو ندارم درست نیست عزیز. شما یه گزارش
میدونی بوده دفنسی، چون من خیلی غذا زیاد میخورم، پناه به غذا خیلی برم و حتما بوده. مثلا یادمه تو دبستان که بودم مدرسه صدا کردن، یه مدرسه خیلی مذهبی میرفتم، صدا کردن که چرا این مثلا مداداش رو همش رو میخوره، بعد مامانم گفت این مثلا پدرش میترسه، گفتن خب این دلیلش اینه، باید بریم دنبالش. مادرم هیچ وقت دنبال نکرد. مثلا خواب شبا خواب قول میدیدم پدرم بود همیشه، با اینکه این بیچاره هیچ وقت پدر من مامان رو
مثلا مهمی نیست عزیز، مهم تصور شماست.
بله چون مادرم همیشه به هم میگفتش که اگه بابات بیاد بهتون که اگه بابات، چون خودش مثلا مسئولیت هیچی رو قبول نمی کرد، به ماها همش ما رو میترسون. خواهرام مثلا برادرام خیلی رابطهشون با پدرم خوب بود، منم مثلا احترام، فقط احترام، ولی واقعا ازش میترسیدم.
بنابراین همه اینا مسئله است عزیز، به همین جد است که اگر بتونید، شما شاید مشکل هم نداشته باشید، یه روانشناس خوب کانادایی پیدا کنی، یه کسی باید آهسته با شما کار بکنه، ولی فعلا برای که مهم هست حواستون به هر حال تست و آزمون و امتحانی هست که این کارو بکنید، مدرکتون رو بگیرید، خرابکاری رو بعدا میتونید بکنید، یه وقت دیگه اگر خواستید بیاید روی خط، ولی موضوع جدی عزیز و لطفا و حتما کمک بگیرید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باش.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایان، جولای 2017. من 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه.
خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود چهارشنبه و پنجشنبه 7 تا 8 شب، بر بال خیال خانم فرشته ملک فرنود شنبه و یکشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر، ستارگان تابناک خانم فریماه شهراز چهارشنبه 8 شب، راندوو خانم روزیتا بقایی شنبه و یکشنبه 1 تا 2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر، صحبتون بخیر.
سلام، بفرمایی.
میخواستم که راجب اختلافی که با همسرم پیدا کردم با تون صحبت کنم و واقعا مشورت شما رو الان نیاز دارم.
بفرمایی.
عرضم به خدمتون دکتر، من 54 سالمه، همسرم 55 سالشه، ما حدود 35 سال 34 سالی که با هم ازدواج کردیم. من حدود 20 سالم بود، همسرم 21 سال، و 10 سالی که به امریکا مهاجرت کردیم. فقط من و همسرم، 2 فرزند داریم که در ایران هستن، 32 و 31 ساله. و
پسر یا دختر؟
جفتشون پسرم.
ازدواج کردن؟
خیر آقای دکتر، ازدواج نکردن و منتظر هستن. ما الان سال هاست براشون فایل کردیم، اصلا تمویل کردن که میخوان بیان و به همین دلیل هم ازدواج نکردن که بیان.
شما وقتی که اونا رو در اون سن 22 و 23 در ایران گذاشتید چه میکردن؟ یا 21 و 22؟
یکیشون کار میکرد، یکیشون خدمت فرقودیش رو انجام میداد و البته پسر کوچیکمون قبل از این، چون ما از طریق گرین کارت لاتاری آمدیم، پسر کوچیکمون زیر 21 سال بود که پروسش با ما قبول شده بود و میتونست که بیاد، ولی به دلیل یه سری از مسائل ترجیح داد که بمونه و با برادرش تنها زندگی نکنه، برادرش رو با هم بمونن و با هم بیان، و قرار بر این شد که جفتشون با هم بیان. اونجا درس میخوندن، دانشگاهشون رو ادامه دادن و الان فکر میکنم حدود 1-2 سال دیگه مونده که بیان هر دوتا.
آیا میدونستن ممکنه 10 سال طول بکشه؟
هیچ کس نمیدونست آقای دکتر، خود من هم اگر میدونستم، مادرش هم اگر میدونست، اصلا شد از اول به طور کل تصمیممون چیز دیگه ای میبود و اصلا به طور کل عوض میشد خیلی چیزا. نه به هیچ وقت.
یعنی مشورت حقوقی نه؟ آخه اون موقع هم همچنان چند سالی شامل ایشون میشد اگر نمیامد قبل از
5 سال رو 6 سال رو ما شنیده بودیم که به اصطلاح باید صبر بکنیم، هممون قبول کرده بودیم روی 5-6 سال، ولی متاسفانه البته خب ما کارمون رو درست انجام ندادیم. اگر من خودم مسئولم سر این قضیه، اگر کارمون درست انجام داده بودم شاید ظرف 6 سال
من به من بفرمین خودتون اونجا چه میکردی، در ایران اینجا تو این 10 سال چه کردی؟
عرضم به خدمت شما، من خودم در رشته الکترونیک و برق مهارت داشتم، تخصصای به خصوصی داشتم، تحصیلات آکادمیک اصلا نداشتم، ولی حدود 28 سال خودم شرکتی داشتم که ران میکردم اونجا و اینجا هم جست گریخته همون کار رو انجام میدم، ولی کار اصلیم انرژنسی درایور هست.
همسر که کار نمی کنن در اینجا؟
چرا، همسر کار میکنن، همسر هم با تخصص خودشونو دارن، ایشون در کار ورزش و بدنسازی و اینها هستن، لایسنس های خودشونو دارن، اینجا متأسفانه لایسنس نگرفتن، اینجا کار کیر گیور انجام.
اوکی خب،
عرضم به خدمت شما، ما الان نمیتونم بگم هیچ مشکلی نداشتیم. آید دکتر، 100% مشکلات زیادی داشتیم، شاید واقعا نمیدیدیم، خودمو میگم الان شاید میفهمم که خودمو گول میزدم و یه سری از مشکلات راحت از بغلش میگذاشتم و نمیدیدم. ما چفت گریخته همیشه با هم اختلاف داشتیم، همیشه حرفای همدیگر رو نمیفهمیدیم، ولی از موقعی که اینجا آمدیم یه مقدار مشکلاتمون بیشتر خودشو نشون داد، به خصوص از یک سال پیش که یه موقعیت بدی پیش اومد برامون و این مشکلات به طور بزرگی خودشون رو نشون دادن و الان در حال حاضر ما در آستانه جدایی قرار گرفتیم.
به من بفرمایید اون اتفاق بزرگ اگر اشکالی نداره چی بود؟
نه اشکالی نداره، ما سر یه موضوعی عدم تفاهم داشتیم با هم دیگه و قبلا صحبت کرده بودیم، همسر من رفته بودن ایران سر مشکل یکی از پسرها که در ایران بود و اتفاقا راجع به اون مشکل من با شما صحبت کرده بودم، شما یه نظریه ای داده بودید و من اون نظریه رو با خانمم که مشورت کردم گفتم، با دکتر صحبت کردم و این رو گفتن، جفتمون قبول کردیم، قرار شد که به همون صورت عمل بکنیم. متاسفانه بعد یک سال من متوجه شدم که دقیقاً همسرم عکس اون عمل کردن و کار دیگه ای کردن. مشکلم این بود که پسر کوچیک من یه مقداری همچین کار نمی کرد، می رفت کار می کرد، می اومد همون کار رو درآمد شو می خورد، دیگه کار نمی کرد، بعد مثلا پولاش که تموم شد دو مرتبه می رفت سر کار. موقعیت رو من به طور واضح برای شما شرح داده بودم و آخرین چیزی خواستش گفت برای من یه دونه ماشین بخرید، در صورتی که گواهینامه رانندگیشو تگه خلاف ساسپند کرده بودن و شما پیشنهاد کردید که اول باید تشویقش کنید که بره گواهینامه رانندگیش رو بگیره، دوم اینکه اگر ماشین میخواد برای اینکه وادارش بکنید که خودش هم یه حرکتی بکنه، مادامی که نصف پولش رو خودش تامین کرد نصف پولش هم شما بسازید، یعنی مچ کنید باهاش، اگر ماشین 4 میلیون تومانی خواست بخره شما 2 میلیون تومان مچ کنید، اگر 20 میلیون تومانی 10 میلیون. و من همین پیشنهاد به خانم کردم، گفتم دکتر اینو گفتن، خانم پذیرفتن. بعد از این که بعد از 9 ماه بعد که خانم از ایران آمدن، من فهمیدم که اونجا رفته براش ماشین خریده بدون اینکه طرف گواهینامه داشته باشه، بدون اینکه. و خیلی من ناراحت شدم سر این جریان، هم به خاطر دروغی که شنیده بودم، عدم واقعیتی که نشنیده بودم، و خیلی ناراحت شدم. در رو بحث کردیم با هم دیگه، متاسفانه آخرش ایشون یه حرفی زدن که من دیگر کوره در رفتم و یه دونه زدم تو دهنش. ایشون 2 روز موندند و بعد از 2 روز رفتن با پلیس صحبت کردند و اومدن من رو دستگیر کردن، بردن، موقعیت بسیار بدی برای من پیش اومد. در آستانه زندان قرار گرفتم، وکیل گرفتم و هنوز هم بعد از 1 سال دارم این دوران رو طی میکنم. حال خودتون میدونید که یکی که توی سیچویشن قرار میگیره چقدر براش کامیتی سرویس و کلاس های مختلف و جریمه و بازداشت خانگی و اینجور چیزا دارد. شانس آوردم که وکیلم تونست که این رو تبدیل بکنه به اینجور مسئله. در هر صورت بعد از اون 1 سال خانم من دیگه، البته وقتی که این کارو کردن 1 هفته گذشت، از خونه رفت، من اصلا خبری ازش نداشتم، نه تلفنم رو جواب میداد نه مسیجامو، از طریق یکی از دوستام که همسرم ماشینش خراب شده بود اونجا تو تعمیرگاه دونستم قراری بذارم و همسرم اونجا ببینم. خیلی باید صحبت کردم که برش گردونم خونه و اتفاقا موفق شدم برش گردونم خونه. بهش پیشنهاد کردم که ما خونمون بزرگه، شما میتونی اتاق خلوت بکنی اگه با من کاری نداری، دلیل نداره شما بری جای دیگه ای زندگی بکنی، شما بیا توی خونه اگه راضی نبودی من از خونه میرم و اگر بودی که من توی اتاق توی اتاق دیگه، کاری با هم دیگه نداری. همون ادامه پیدا کرد، الان یک سال ادامه پیدا کرده. هر چقدر من سعی کردم، خب تو این یک سال ما دکتر روان پزشک رو رفتیم، روانشناس رفتیم، دو تا سه تا دکتر اتفاقا از طرف آفیس به ما پیشنهاد کردن، دو تا دکتر رو در اورنج کانتی، سه چهار جلسه یه دکتر رفتیم، حدود 14-15 ساعت یه دکتر دیگه رفتیم، من همسرم حدود 30 خورده ای ساعت رفتند اون دکتر. متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتیم از این تنظیم. شاید بگم تا اندازه ای هم بدتر شد.
هدفتون چه بود از این رفتن؟
هدفمون این بود که اولا که خب بدونیم در چه موقعیتی هستیم. خودم و من برای خودم رفتم، اول برای خودم بعد برای مسئله خانوادگی، و همسرم هم چون هر دوتا دکتر تشخیصشون دیپریشن هات بود.
برای کی؟
برای همسرم، و باشون کار کردن ولی متاسفانه هیچ نتیجه نگرفت.
نه ببینید، چون این من مطلب رو از دوستان بسیاری شنیدم، برخی از اوقات نتیجه اینه که شما نمیتونید با هم زندگی کنید. شما اگر قصدتون از نتیجه اینه که ما رو به هم میرسوندن، اون هدف روانشناسی نیست. یعنی برخی از اوقات اون اتفاق نمیفته برای که دو نفر به هم نمیخورن یا الان حاضر نیستن اون شرایط رو، نه به خاطر اون شرایط و موقعیت روابط رو بپذیرن، و بعد بنابراین روانشناسا نگفتن شما وقتی اشکال دارید بیاید ما اشکالاتون رو حل میکنیم بیاید با هم زندگی کنیم. خیلی از وقت دادم به این نتیجه میرسه که حتی مسائل جدی تر از اینه، خیلی از وقت به این نتیجه میرسه که باید جدا بشه. اون البته اونا تصمیم نمیگیرن، چون میفرمایید بعد من خواستم متوجه باشم. بعدم اگر شما 20-30-40 جلسه تش بردید، همونطور که تشخیص در مورد ایشون داده شده، درباره خیلی از موضوعا تشخیص داده شده، هدفم این بوده که موضوعا روشن بشه، ولی اینکه دو نفری بخوان یا نخوان به هزاران موضوع مرتبطه که بیشترش هم به خودشون ارتباط داره. به هر حال حالا الان چه خبر هست و همسرتون چی میخوان، شما چی میخوان؟
دقیقاً فرمایشتون درسته، ما هم انتظارمون این نبود که بخوایم روابطمون بهتر بشه، اگر هم داشتیم انتظار بسیار بیموردی، بیشتر میخواستیم موقعیت خودمون رو بهتر بشناسیم که کجا قرار داریم. الان در حال حاضر جناب دکتر مشکلی که ما در حال حاضر داریم که در آستانه جدایی قرار گرفتیم، همسر من یه مقداری من احساس میکنم، احساس منه، میخواستم که بیشتر به این خاطر که باشم با شما تماس گرفتم، نظریه شما رو داشته باشم، من احساس میکنم که ایشون توهم این رو دارن که همیشه بهشون داره از طرف من توهین میشه و همیشه من دارم ایشون رو شخصیتشون رو مورد سوال قرار میدم، و اشکال اصلی اینه که اون صحبت هایی که چه از طرف من چه از طرف کس دیگه چه از طرف دکتر زده میشه، ایشون اصلا هر چیزی که خودشون بخوان میشنون و تحلیل خودشونه، و اصلا اون دقیقا اون حقیقتی که در مورد یه موضوع ممکنه وجود داشته باشه در نظر نمیگیرن و اصلا جور دیگه ای فکر میکنن، شکل دیگه ای فکر میکنن. الان در حال حاضر چیزی که جدیدن پیدا شده، ایشون یه مسئله ای که مثلا در 30-32 سال پیش اتفاق افتاده بوده، بسیار موضوعه، نمیخوام بگم کم اهمیت، ولی موضوع نرمال و عادی بوده، دارن پیش میکشن که تو این کارو کردی، تو این حرفو زدی، تو این رفتارو کردی، و یه چیزهای دیگه هم باطیش میکنن که اصلا حقیقت نداره. حتی قدر من بهشون توضیح میدم بابا من یک بار برای تو توضیح میدم، خواهش میکنم دیگه تکرار نکنیم وضعیه رو، و متاسفانه حرف خودشونو میزنن و هی هم میذارن روش که نه اینطوری بوده، اینطور نبوده، اینطوری بوده، با اینکه من توضیح دادم، من یه طرف قضیه بودم، من برای توضیح میدم، حرف خودشونو میزنن. و من فکر میکنم با این ترتیب ایشون نه تنها ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم، ایشون خودشون هم بعدها برای زندگی که حالا چه با کسی چه خودشون تنها 100% دچار اشکال میشن.
ببینید
من اضافه بکنم، ببخشید من اضافه بکنم که حدود 4 سال پیش ما یه منزلی خریدیم، بری نه به سختی، ولی خب یه منزل خوبی تونستیم بخریم. الان حدود 200,000 دلار کپیتال پیدا کرده بود زحمتایی که من کشیدم روی این خونه، چون من هندیمن هم هستم، تمام کار رو تقریبا 97% کار رو خودم انجام دادم توی خونه و حدود 200,000 دلار کپیتال پیدا کرده. من الان توی موقعیتی قرار گرفتم که خونه رو بذارم برای فروش و هرچی سهم ایشون میشه بهشون بدم که ایشون هر کاری میخوان بکنن، علی‌رغم میلم، علی‌رغم میل باطنی، چون من هنوز ایشون رو دوست دارم، واقعا دوستشون دارم. امیدوارم حسام ازم نپرسید که چیز خوب ایشون چیه که الان دوستش دارید، چون واقعا الان جزوی از وجودم و اصلا انگار ما ادغام شدیم تو هم دیگه، انگار حل شدیم تو هم دیگه. نه اینکه بگم جدا شدنمون امکان پذیر نیست، ولی بسیار سخت. بفرمایید چون
نه ببینید از من هم تو بحثم چیز دیگری، ولی حالا این موضوع رو مطرح کرد. اول شما آخه یه مقداری گفتگوتون بستا با هم یه ذره تضاد داره، یعنی یه جایی شما میبینید که در مسیری حرکت میکنید که این رابطه بد است و به جایی نمیرسه و اشکالات اساسیه، یه جایی دیگه با یه لغت دیگری، حالا آخرش هم با دوستش دارم و یا به نوعی در هم آمیخته شدیم، یه دفعه همه رو به هم میرسید. میدونید اشکال کار اینه، یعنی مثل اینکه من بگم راه دوریه، ولی خب بیشتر از مثلا 5 دقیقه نیست. من اون رو متوجه نمیشم، اما علت این که این موضوع مهمه بعد از پیام حاضر هم میخواد نظرتون بدید. ببینید مردم به 3 دلیل در این زمینه ها مسئله دارن. یکی این که اصلا اصول عقلی و استدلالی رو نده، یعنی اصولا یه نظام عقلی و استدلالی مثل اثبات قضایای هندسه است، برای که استدلال عقلی عین اثبات فرضیه ها و قضایای هندسه هست، به همجاست که عقل کارش درست مثل هندسه است یا هندسه کارش مثل عقله، یه دو اونو ندارن. 60% مردم امریکا به نظر من اون عقل رو ندارن. دوم، بسیاری از آدما حتی اگر عقلی هم دارن، احساسشون مثل همین ماجرایی که میگید مربوط به 30 سال قبل چیزی رو مطرح میکنن، احساسشون بهشون یه پیامی میده و بنابراین کار عقل رو مختل میکنه. گروه سوم کسانی هستن که باورها و اعتقاداتشون، یعنی مثل یه باور دینی هست که یه دفعه از راه میرسه و بنابراین عقل رو به هم میرزه. نتیجتا پرسش اصلی در خصوص شما و همسرتون اینه که وقتی که میگید ایشون به گونه خاصی فکر میکنه، که البته معمولا به گونه خاصی فکر نمیکنن، چون فکر نیست، یه چیزای دیگه هست، مهم اینه که از احساس میاد، باور میاد و یا از نظام برهم ریخته عقلی و استدلالی میاد. وقتی شما یه مرتبه ماجرای افسردگی رو مطرح میکنید، افسردگی این پیامو میده که ایشون با باورها و احساسشون زندگی میکنن و اینجا کار رو مشکل میکنه. ولی وقتی شما بعد از اون ماجرا که تا این حد پیش آمدید یه مرتبه ماجرای دوست داشتن رو مطرح میکنین، موضوع متفاوت میشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم و سوال من از شما اینه که وقتی برگشتیم بعد از پیام من بگه شما میخواید با ایشون ازدواج زندگی کنین یا نه، همینی که هستن، ایشون همین استدلال رو دارن، همین حرفایی رو که 5 سال قبل زدن 5 سال آینده هم میزنن، ایشون رو با همین شرایط وضعیت میخواید یا نه، و ایشون هم آیا شما رو با همینی که هستی میخوان یا نمیخوان. این پرسشی است که چون خود ایشون الان اونجا نیستن، دلم میخواد شما از نایه ایشون هم بگی، اگر هستن خودشون میتونن حرف بزنن. لطفا روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. چنگ نجمن با ما باشید.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Matt Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
رستوران ارکید دروری پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه های کاملا سیف که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204
عزیزم، مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفته خوردی. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده‌تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمت‌های غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند. آیا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند؟ تیم وکلای ورزیده ما در کاوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و تمام و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جام دکتر، سوالی خواهر بوده بودید که من
شما با همسرتون همینه که هست تا 5 سال و 10 سال آینده هم همین خواهد بود، شما ایشون رو میخواید؟
به هیچ وجه.
اگر به ایشون هم من برگردم بگم که همسرتون همینه که هست، شما ایشون رو میخواید یا نه، چی میگن؟
من ترجیح میدم که خودشون این جواب این سوال رو بدن. ممکنه
نه الان هستن اونجا هستن یا نیستن؟
بله بله هستن، اینجا هستن. فقط یک لحظه های دکتر، من اجازه ازتون میخوام بزنم روی اسپیکر، اگر چنانچه صدا بد بود به من بگید که من برش دارم.
بعید میدونم اون خوب باشه، باز اشکال نداره، بفرمایید.
الان چجوری؟ صدا قابل پخش؟
نه الان صدا خوبه.
جناب دکتر، من الان میدم با خودشون صحبت کنید، ولی من بعدا اگر اشکال نداره ازتون سوال اصلیمو بعدا ازتون میپرسم.
بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. شما گفتگوی من رو با همسرتون شنیدید، درسته؟
بله.
نظر
بله.
شما چیه راجبه حرفای ایشون و بعدن در مورد سوال من؟
آقای دکتر، ایشون میگن که منو دوست دارن ولی رفتاری نه، تو گفتارشون، یعنی انگار گفتاراشون سفیده، رفتاراشون سیاهه. من مطمئن نیستم از بابت این قضیه که ایشون میگن منو دوست دارن. همیشه تو تمام این سالها که با هم زندگی کردیم گفتن منو دوست دارن، ولی بیشتر اون چیزایی رو انجام دادن که خودشون دوست داشتن و خودشون دوست دارن و میلشونه.
خب اون معنای دوست داشتن نیست. اون وقتی کسی مدعی است کسی رو دوست داره، کارایی میکنه که او دوست داره، نه کارایی که خودش دوست داره یا درست میدونه. حرفتون رو اگر چنین، حالا اون قصه به کنار، شما ایشون همین هستن که هستن برای 5 سال و 10 سال آینده، ایشون رو شما میخوای؟
نه، من نمیتونم اینجوری زندگی کنم آقای دکتر. یعنی فقط همدیگر رو اذیت میکنیم.
خب اگر چنین هست و این گفتگوها رو هم که داشتید، شما با این فرض که هر دو همینید که هستید، ایشون که میگن به هیچ وجه نمیخوان با شما زندگی کنن، شما هم همینطور، نظرتون راجع به موضوع جدایی یا طلاق چیه پس؟
میدونم که خیلی سخته آقای دکتر، به دلیل اینکه من 2 سال پیش 7 ماه از خونه رفتم، یه کار شبانه روزی پیدا کردم و سر کار بودم، کار میکردم و ایشون هم به شما تلفن کرده بودن، باهاتون صحبت کرده بودن و شما گفتین که من صحبت شما رو گوش کردم و شما گفتین که من نمیتونم اینجوری جواب تو بدم، بعد حتما این خانوم باشن تا من با ایشون هم گفتگو کنم. کلن من خیلی اذیت شدم آقای دکتر تو زندگی با ایشون، خیلی فشار روم بوده، شخص کنترلی هستن و من دیگه توانشو ندارم، به خصوص تو این 10 سالی که تو امریکا هستیم، اینجا هم باید خودم رو بچرخونم، از جهت مالی باید کار کنم، فشارهای مضاعف و دوری و توی مملکت غریبی که اگه قراره که آدم تو مملکت خودش 50% کار کنه، اینجا باید 120% کار کنه و خیلی فشار رو هر جفتمون بوده. من تجربه اینو دارم که از خونه رفتم و توی یه جایی زندگی کردم، خیلی اذیت شدم و افسردگیم خیلی بیشتر شد. الان تقریبا حدود 8-9 ماهه که داروی افسردگی میخورم، خیلی بهتر شدم و چیز مهمی که خیلی به من کمک میکنه ورزش کردنمه که هفته ای 3 روز 4 روز و هر جلسه 2 ساعته. اون خیلی بهم کمک کرد.
نه متوجه هستم. حالا بیاد برگردیم، فرض بفرمایید شما دو تصمیم بگیرید، انتخاب شماست به جدایی، شما در اینجا میمونید یا برمیگردید ایران؟
من نمیتونم برگردم ایران چون اونجا نه کار دارم نه امنیت دارم.
نه من نگفتم برید، اون وقت بچه هم که احتمالاً در مسیر و شرایطی هستن که میان به اینجا.
بله
بله. بنابراین حالا اگر شما حرفی دارید، چه موافق چه مخالف یا هرچی، یا از من پرسشی دارید، خوشحال میشم بشنوم.
به نظر شما فکر میکنین آقای دکتر جدایی ما و اینکه خونه رو بفروشیم جدا شیم از هم دیگه نتیجه مطلوبی خواهد داد، یا اینکه کنار هم باشیم و باز دکتر بریم، نمیدونم، با هم دیگه به قول معروف یه جوری مدارا کنیم، کمتر همو اذیت کنیم؟
واقعا اینا شرطشه، مدارا کنین تو کمتر اذیت کنی تو دکتر برید، وقتی شد میشه. من عرضم اینه که حالا هر کدوم از این کارا رو که بکنین، همون 5 سال قبل در 5 سال آینده تکرار میشه. پرسشونه برای که متوجه به حرفایی که از ایشون شنیدم، متوجه توانایی ایشون برای این که در راه و خط خودشون باشه رو هستن و شدم، چون نگاهشون به موضوع به همین جهت بود که فکر میکنم 5 یا 10 سال آینده مثل 5 یا 10 سال گذشته است.
دقیقا منم همینجوری فکر میکنم آقای دکتر، چون من اثر خوبی ندیدم، انگار ما یه جورایی به قول معروف آب تو هون کوبیدم بود و اذیت شدیم هر جفتمون. و ایشون آدم خودمحوری هستن آقای دکتر.
برحال حالا من عرضم اینه، یعنی چون شما باز شرط برش قائل شدید که به نظر من اون شرط باید در این واقعیت باشه نه اضافه بر اون بشه، ایشون همینه که هست، شما ایشون رو میخواید یا نه، میخواید با هم باشید یا نه؟ چون من نظری نمیتونم داشته باشم.
نه من نمیتونم، من فکر میکنم ایشون هم همینجوری، ولی از طرف ایشون صحبت نمیکنم، خودمو میگم نه من نمیتونم اینجوری ادامه بدم، فکر میکنم خیلی زودتر کله پا میشم.
اوکی عزیز، بذارید چون ایشون گفتن یه پرسشی هم دارن اگه دلشون میخواد و شما مطلبی نیست بذارید من با ایشون یه صحبتی کنم.
آقای دکتر نظرتون چیه؟
من نمیدونم عزیز، برای که من
از اون صحبتایی که من کردم و اینکه من نمیتونم ادامه بدم و شرایط جسمی و روحی خوبی ممکنه در آینده نداشته باشن.
آخه من اینا رو نمیدونم عزیز، من نمیدونم چه مقدار از اینا ناشی از خود شماست، چه مقدار ناشی از ایشونه، جنبه‌های مثبت این رابطه چیه، جنبه‌های منفیش کدامه. برای این تصمیم شماست، برای آنچه که شنیدم من رو به اینجا میرسونه که دو تا آدم دور از هم زندگی میکردن، خیلی به هم نزدیک نبودن و علتش هم به نظر من اون تصمیم بوده برای اومدن به امریکا و نگه داشتن بچه ها اونجا، چون در حقیقت همونجا یه مقداری شما خانوادتون از هم پاشیده شده و این کار درستی نبوده که اون پسر به خاطر اون یکی مونده، چون دومی هم شاید میتونست یه راهی پیدا کنه غیر از اون از طریق دانشجویی یا چیزی خودشو به اینجا برسونه، ولی خب نشد. و بعدم ماجرا این که شما چند ماهی رفتید ایران و آمدید و اینا همه گرفتاریست، برای اینجا هر دو باید کار سخت میکردید برای که زندگی رو بگذرونید.
بله من ایران نرفتم که، من 7 ماه اینجا بودم، یه جایی رو پیدا کردم که کار کردم، ولی باز هفته یک بار میامدم خونه و میرفتم، ولی بازم ما جنگ و جدال داشتیم.
آخه ایشون یه اشارهی به مدتی که شما رفتید ایرانو برای پسر ماشین خریدید اشاره
کردید؟ نه، اون 2 ماه بود رفتم.
دو ماه
رفتم برگشتم. بله
آره، به هر حال انتخاب شما، اگر ایشون مطلبی دارن، چون من شنونده های دیگرم روی خط دارم.
بله حتما،
مرسی. خواهش میکنم، منم همینطور عزیز.
جناب دکتر، من خیلی امیدوار بودم که شما یه کمی با ایشون صحبت بکنید که یه تشخیصی حداقل بتونید روش بذارید که چطوریه، چون دقیقا همین چند تا موردی هم که ایشون سوال کردن که شوهر من خودمحور هست و کنترلی هست، از همون فکر و افکار بلند میشه که اصلا اینا حقیقت نداره و اصلا درست نیست، من هیچ وقت خودمحور نبودم. شاید در مواقع منطقیش، مثلا فرض بکنید، من مثال خدمتون بزنم، ما اینجا وقتی که کوالیفای شدیم برای خونه خریدن، ایشون به طور کل مخالفت کردن، گفتن که خونه ما خونه احتیاج نداریم و نمیخوایم بخریم. من با اصرار من گفتم نه، چرا احتیاج نداریم، خب میخریم. وقتی خریدیم و دیدیم که کار درستم کردیم که خریدیم و بسیار به نفع جفتمون شد که این کاری کردیم، ایشون الان اگه سوال بکنید میگن که خب ببین همین کاری که کردی خودمحوری، در صورتی که وقتی که خب دو نفر، من فکر میکنم که این در
آیا ایشون این الان قبول دارن که مخالف بودند، یک، و این رو دلیل خودمحوری شما میدونن؟
آقای دکتر، به دلیل اینکه من از این جهت گفتم خونه خریدن خوبه ولی رو درآمد من حساب نکن، من درآمدی ندارم، نظر من این بود.
برابری میبینید موضوع به این سادگی ها نیست که یک کسی با یک کار خوبی مخالف بوده و بعدم به هر حال برخی از اوقات، حالا اگر شما توی شرایطی خوشبختانه قرار گرفتید که افزایش قیمت ها بوده، میتونست با کاهش روبرو بشه یا با اون کرشی که اتفاق افتاد، حالا اون ازش بگذاریم. شما گفتید یه پرسشی داشتید خواستید مطرح کنید.
دقیقا پرسش من آی دکتر به همین برمیگرده که الان در این شرایط موجود
من نمیدونم عزیز، شما میدونید اولا هرگز قرار نیست ما یه همچین نظری داشته باشیم، مگر وقتی که اینقدر آشکاره که اونم به خاطر موضوع رو میشه گفت مسئله رو من این میبینم. برای هر دوی شما میگید اگر این وضعیتی که همه اکنون است بخواد ادامه پیدا کنه نمیخواید با هم باشید، خب منم دلیلی برای تغییر در هیچ کدام نمیبینم. یعنی همون از آغاز هم پیدا بود که خیلی امکانی و یا آمادگی برای اینکه من یک کس دیگه بشم نه در شما دیدم نه بر اثر گفتگو هم راجب همسرتون هست دارم، همین الان وقتی هم که باشون صحبت کردم متوجه شدم. ولی هر دوتا به نظر من آدم های خوبی هستید که به دلیل سختی ها و فشار ها و دوری ها و همه اینا یه مقداری سفت و سخت شدید و ناچار به خودتون و همدیگه سخت میگیرید. اونو میتونم کاملا بفهمم. یعنی به نظر من در شرایطی که آدم به دنبال سروایول و زنده ماندنه، خیلی انتظار زندگی خوب داشتن درست نیست. به هر حال آمدنتون کار خیلی درست نبوده، این لاتاری هم خودش یه قصه است. معناش این نیست که اگر در ایران بودی اوضاع بهتر بود، ولی حتما در یه مسیر و روال دیگری قرار می‌گرفتی.
دقیقا همینطوره. ولی آقای دکتر اجازه بدید این رو بگم، وقتی شما یه جمله ای از شما میشنوم که میفرمایید که من واقعا وقتی این جمله رو میشنوم قند تو دلم آب میشه، چقدر من این جمله رو دوست دارم که میگید که وقتی زن و شوهری برای همدیگه خوبن، حالا 70% خوبن، بعد از چند سال زندگی میشه 50% 40% که هنوز برای هم خوبن، این جمله خیلی خیلی به دل من میشینه و این حقیقتی توش موجوده که اگر انسان ها بهش فکر بکنن که خب اون کسی که الان من دارم باهاش زندگی میکنم اینقدر خوبی داره، اینقدر بدی داره، ما اینا رو بذاریم با هم دیگه مقایسه بکنیم، هنوز خوبیش به بدیش میچربه، متاسفانه افراد زیادی نیستن که اینطوری فکر کنن.
نه حرفتون درسته، یعنی عرضبن این است که روزی که آدم ها ازدواج میکنن برای هم بهترین، ولی بعد از 10-15 سال همینقدر که برای هم بد نباشن، حالا برق از قد خوب هم نیستن، تو دنیای امروز با همه تغییرات و دیگرگونی ها شانس آوردن. بنابراین اون حرفتون اگر همچنان هر دو فکر میکنید نسبتاً برای هم هنوز خوبید، نه بهترینید نه انتخابی اگر هم اکتون بود حتی میکردید، ولی اگر فکر کنید همچنان خوبی تو یه جوری کجدار و مریض میتونید زندگی کنید، به هر حال میشه باز هنوز امتحانش کرد. علاوه شما چیزی رو از دست میدید، نه کسی بیرون منتظرتونه نه چیزی از دستتون میره، بنابراین میتونید به خودتون دوتایی یه سال دو سال فرصت بدید، بعد از دو سال تصمیم رو بگیرید اگر آمادگیشو دارید و با هم میتونید زندگی کنید. نه به این که در یه خانه باشید کاری به کار هم نداشته باشید، چون مهم اینه که کاری به کار هم داشته باشید، اون وقت ببینیم اشکال و اختلاف پیدا میکنید یا نه. بنابراین اگر توصیه منو میخواید یک سال دیگه حداقل با هم باشید، اگر نه دو سال قرار بذارید بعد از اون تصمیم میگیریم، چون همطور که عرض کردم چیزی از دست نخواهد رفت و امیدوارم بتونید مسائل مشکلتون حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر نظرتون راجع به اینکه الان سپریت چیم خونه ها رو جدا کنیم،
اون پایان کاره. من با سپریشن اصولا مسئله دارم، باش موافق نیستم چه رسه بعد مورد شما، یا ماندن یا رفتن عزیز.
آخه الان ما یک سال داری با هم دیگه زندگی میکنیم.
منم نگفتم که یک سال زندگی نمیکنیم، رو شنیدم. منم عرضم این است که یکی دو سال دیگه با هم زندگی کنید اگر دیدید واقعا که مطمئن بشید. ببینید الان در مخصوصا شما شک وجود داره، آدم نباید دیگه تو این گونه موارد با شک زندگی کنه، حداقل به این نتیجه برسید که فایده ای نداشت، کوشش اون کردیم نشد.
ارزش 35 سال زندگی ارزش اینو داره آدم شک کنه در راجبش؟
ماجرای شک نیست، بر مبنای شک میخواید چه عملی بکنید، ولی شک رو میشه کم کرد عزیز. ببینید اینا همه درجه داره، من 5% شک دارم، 20%، 80%. عرض من اینه که چون در حرفای شما من دارم میشنوم شک دارید، بنابراین شکتون رو یه جوری به یقین تبدیل کن. همسرتونم که به هر حال چون نظرش رو نشنیدم، ببینید چه میکنید. به نظر من اگر دلتون میخواد یکی دو سال دیگه هم با هم باشید، ولی کوشش کنید ببینید میتونید برای 20 سال آینده کنار هم باشید یا نه. اگر دیدید به این نتیجه میرسید چه خوب، اگر نه که بد. برو اگر بچه ها بیاد حتما این ارتباط و توازن شما حالا یا به خوبی یا به بدی به هم میخوره. اونا احتمالا کی قراره بیان یا کی ممکنه بیان؟
والا ما امیدواریم که